أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصطفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، مولانا صاحب العصر والزمان. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر در ایام دهه برکت و کرامت، ایامی که مولد پر خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و مولد پر خیر و برکت امام رضا علیه السلام است، و این ایام فرخنده رو به همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم. خب موضوع برنامه ما مشخص، ما سابقا راجع به بحث دیگراندیشان شیعی صحبت میکردیم، کسانی که اسمشون معروف به شیعه است، خودشون رو شیعه مطرح میکنن ولی در واقع اعتقاداتی رو که ترویج میکنن اعتقاداتی مخالف با عقیده اصیل و اصلی شیعه است. خب راجع به آقای سروش به صورت مفصل صحبت کردیم و مطالب رو بیان کردیم و منتظر بودیم که ایشون بیان حداقل یک جوابی مطرح بکنن به این قضیه، ولی خب به هیچ وجه هیچ اشاره‌ای هم حتی نشد، اشاره‌ای هم حتی نشد، با اینکه ایشون خیلی تأکید داشت بر اینکه من به همه کسانی که نقد بکنن من رو جواب علمی خواهم داد، ولی خب دیگه جوابی راجع به این قضیه از ایشون ما ندیدیم و طبیعیش هم همین بود، چون ما چیزی جز آن چیزی که خود آقای سروش مطرح کرده بود به عنوان دلیل بیان نکردیم، تمام رو کنار همدیگه گذاشتیم، صغرا و کبرا از کلامات خودشون و خب نتیجه‌گیری ها هم که دوستان دیدند. اما آخرین جلسه ای که ما خدمت دوستان بودیم راجع به یکی از مسائل صحبت شد، یکی از آقایانی که ادعا میکند که مذهب شیعه را دارد، خب همه ما حالا نگیم ادعا میکند، نمیتونیم کسی رو متهم بکنیم، ولی مطالبی که مطرح میکند خیلی وقتها بر ضد مذهب شیعه بود، حالا فعلا اسم نمیبرم تا بعد خود به خود روشن خواهد شد، و ایشون اومد ادعا کرد که شیعه مذهبی تکفیری است. ادعایی که بسیاری از غیر شیعیان هم این مسئله رو سابقا مطرح کرده بودند، همین ادعا رو بیان میکردند که بله ما شیعه نیستیم چون شیعیان تکفیری هستند، شیعیان بقیه رو کافر میدانند، شیعیان امامت رو جزء اصول دین میدانند، پس هر کسی که خارج از تشیع باشد کافر است چون امامت جزء اصول دین است، و ادعاهایی از این قبیل. اگرچه خب این ادعاها جوابش مشخصه، ولی ما باید به صورت دقیق بیایم در این برنامه از عقیده تشیع دفاع بکنیم و چند قضیه رو میخوایم انشاءالله در این چند قسمتی که خدمت دوستان هستیم فعلا در این موضوع بیان بکنیم. یک، چه مذاهبی مذاهب تکفیری هستند و دیگران رو تکفیر کردند؟ دو، آیا واقعا آن چیزی که به شیعه نسبت داده میشه به عنوان تکفیر درست است؟ یا اینکه خیر شیعیان تکفیری نیستن؟ اگرچه من یک قسمت مفصل آمدم آن چیزی که به عنوان اتهام تکفیر به شیعیان مطرح میشه رو بیان کردم، ولی مفصل تر از او خواهیم پرداخت، عبارات رو یک به یک خواهیم آورد تا مشخص بشود ما در بین علمای مطرح شیعه تکفیری نداریم هیچ شک، حتی اخباری ها. بله یکی دو نفر از کسانی که شیعیان اونها رو قبول نکردند، فتاواشون رو رد کردند و خود اونها هم تصریح کردند که ما جایگاهی در بین شیعیان نداریم، من یک عالمی هستم، پدر بزرگم ناشناخته بوده، ماها قائل به تکفیر بودیم، اما همه شیعیان تکفیری نیست، تکفیر نمی کنند، تصریح کردن خود اونها هم که نظرشون مخالف آرای شیعیان است. پس ما در این برنامه ها به دو قضیه خواهیم پرداخت، یکی این که ما ببینیم کدام مذاهب فتاوای تکفیری دارند از مذاهب فقهی، و دوم این که ببینیم آیا در بین شیعیان مذهبی یا فتوایی به صورت تکفیری وجود دارد یا خیر. در ابتدا ما به ترتیب روش منطقی بخوایم بریم جلو، از احناف باید شروع کنیم، با همون ترتیبی که در مورد مذاهب آمده است. خب بیایم در آنچه که در باب مذاهب فقهی احناف آمده بررسی بکنیم، آیا در فتاوای احناف راجع به مسئله تکفیر فتوایی تکفیری وجود دارد یا وجود ندارد، و اگر وجود دارد چه مقدار از علمای حنفی اعتقاد به این فتوای تکفیری داشتند. اما عباراتی که ما مطرح میکنیم در کتب مختلف، علمای اهل سنت نسبت به دیدگاه‌های متعصبانه احناف در مورد دیگر مذاهب صحبت کردند. ما اول ببینیم از چه کسی می‌خوایم صحبت رو مطرح بکنیم. آقای عبدالمجید الترکی که در مجله الاجتهاد راجع به او نوشته، استاد و باحث معروف به فرانسه من اصل جزائری، یکی از متخصصین بحث‌های دینی الجزائری است، در فرانسه زندگی می‌کنه، دکتراش هم گرفته و استاد بسیاری از رساله‌های دکترای موجود در دانشگاه‌های غرب اسلامی این آقاست و تحقیقات بسیار زیادی داره، کتاب‌های بسیار زیاد رو تحقیق کرده، خودش تحقیقات بسیار زیاد نوشته و جزو افراد مشهوره. این برای تقریباً 27 سال قبل اینی که در عرض کردم به عنوان المسهمون فی هذا العدد راجع به شرح حال او آوردن، اون زمان ایشون به عنوان یک محقق درجه یک شناخته می شد. همچنین در مورد او آمدند و اینطور مطرح کردند: و قد اهتم دکتر عبدالمجید ترکی المدیر المشارک لمجلد استودیو اسلامیکا، از قدیمی ترین کسانی که در مجله های اسلامی، اونها مجله های معروف اسلامی، مشهور ایشون است. اعتمد فی علی ثقافت العمیقه فی مجال دراسات الفقهیه، در بحث های فقهی بسیار کار کرده و رسالش هم حتی رساله دکتراش به زبان فرانسوی بوده، از مناظراتی که در اندلس بین ابن حزم و ابوالولید باجی رخ داده. پس یک آدم بسیار متخصص در زمینه فقهی. ببینیم در مورد مذاهب فقهی و به خصوص راجع به مذهب حنفی چه چیزی رو مطرح کرده. کتابی است به نام شرح اللمع، شرح اللمع آقای شیرازی است، ابو اسحاق ابراهیم شیرازی، شرح اللمع جلد 1، تحقیق عبدالمجید ترکی، از کتابایی که ایشون تحقیق کرده این کتاب است. میاد در مقدمه این کتاب در صفحه 20 و 19 این کتاب، از سنه المذهب الحنفی احسن من یمثل فی هذا القرن الخامس الهجری، مهمترین نماینده اهل سنت در مذهب در قرن پنجم هجری ابوالحسین قدوری است، ابو عبدالله سیموری است، دامغانی است و دخول سلجوقی ها به بغداد سبب تقویت مذهب حنفی در بغداد شد. و اتصل الحنفیه بالبلاد سلجوقی لخدمت افراده، خود احناف ارتباط برقرار کردند با سلجوقی ها برای اینکه به اونها خدمت بکنند. و فعلا فالاتراك السلاجقه هم من الاحناف، سلجوقی ها هم حنفی شدند. و احسن من خدم المذهب طغرل بیگ و وزیر و امید الملک الکندری، معروف ترین کسانی که به مذهب حنفی خدمت کردند این دو نفر بودند، طغرل بیگ و وزیر او امید الملک کندری، الذي كان يهدف الى ان يجعل من المذهب الحنفي المذهب الرسمي للدوله، که تلاش داشت مذهب حنفی رو مذهب رسمی دولت بکنه. و کانت هذه سیاست الکندری الدائبة طیلة تولیه الوزاره من سنه 445، از سال 445 که او وزیر شد تا سال 457، یعنی به مدت 12 سال این روشش بود. حمل سلطانه و طغرل بیگ على ان يدفع الوعاظ والخطباء الى لعن ابي الحسن الاشعري، این آدم وادار کرد پادشاه رو، خودش یکی از متخصصین حنفی است، وادار کرد پادشاه رو به لعن ابو الحسن اشعری، متهما اياه بالقول في استفاد بخلاف ما يقول اهل السنه والجماعه، اعتقاد این بود که ابو الحسن اشعری در باب صفات خدا نظر اهل سنت و جماعت را ندارد و این سبب هجرت بسیاری از اشعری ها که شافعی بودند از نیشابور شد، از جمله ابوبکر بیهقی مؤلف مشهور اهل سنت، ابوالقاسم قشیری، ابوالمعال الجوینی. یعنی یک حنفی شافعیان را وادار به هجرت از اون منطقه کرد، کوچاند. مورخین سوال کردند که چرا این کارو کرده و نستخلص منها، مجموعش اینه: این وزیر تعصب الوزیر لمذهب ابی حنیفه، بسیار متعصب بود در مذهب حنفی، تعصبا اداه الى جعله المذهب الطاغی على كل المذاهب السنی الاخرى، او رو وادار کرد که مذهب حنفی رو بر دیگر مذاهب سنی، اصلا بحث شیعه نیست ها، اینکه ماهای مطرح کنی بحث شیعه و سنی نیست، بحث اهل سنت با هم دیگه است. میگه مذهب حنفی طغیان کرد بر دیگر مذاهب و خاصتا المذهب شافعی و به خصوص بر ضد مذهب شافعی. چرا؟ لانه کان المذهب الوحید القادر علی مزاحمته، تنها مذهبی که در اون دوران از جهت علمی میتوانست مقابله بکند با احناف شافعی ها بودند و قد زاحمهم بالفعل، و در واقع همین هم رخ داد، چون نظام الملک بسیار متخصص بود و شافعی هم بود. فاز صعب علیه مقاومت الشافعی حالا نیل من عن طریق الاشعری، این آقا، این آقای وزیر که نتوانست با عنوان شافعی با اونها برخورد بکنه، با عنوان اشعری باشون برخورد کرد و هو صاحب عقیدت شافعیه، کسی است که همراه هست با عقیده شافعی ها. خب نگاه بکنید، یک شخص حنفی می آید تمام مذاهب سنی رو به خاطر عقیده مذهبی کنار می زنه. مذهبش چی بوده؟ مذهب حنفی. یعنی مذهب حنفی در اون دوران در رؤسای علماشون به اینجا رسید که چیکار کردن؟ این مذهب رو یک مذهب طاغی بر همه مذاهب قرار دادن. این یکی از مسائلی که ما بهش استناد کردیم. دومین مطلب راجع به احمد ابن محمد ابن ساعد ابن محمد. اولا ما شرح حال او رو ببینیم چی در مورد او گفتند. رئیس نیسابور و قاضی ها راجع به او گفتند احمد ابن محمد ابن ساعد ابن محمد ابو نصر قاضی ساعدی، رئیس نیسابور و قاضی ها، بزرگ نیشابوری ها بود و قاضی نیشابوری ها. میدونید نیشابور دیگه مهمترین شهر حدیثی بلاد ایران به حساب می اومد، مهمترین شهر بود، حاکم نیشابوری از این شهر محدثین بسیار زیادی داشته. در نیشابور این آقا به ریاست رسیده و کان معظمن عند السلطان و کان من اعیان الحنفیه، از بزرگان سرشناس مذهب حنفی است. خب این آقا چی کار کرده؟ مگه چه جرمی مرتکب شده؟ بزرگ حنفی، ببینیم چه برخوردی با دیگر مذاهب داشته. در مورد او آمدند در تاریخ الاسلام جلد 33 صفحه 75 میاد، این چنین میگه: تعصب به اخرف المذهب، بسیار در مذهب متعصب بود، حتی ادا الى ایحاش العلماء، به حدی که منجر به ترس علمای دیگر شد، و اغرا بعض الطوائف على بعض، بعضی از طوائف رو مذاهب رو بر بعضی دیگه تحریک میکرد، حتی غیر از الخطباء، خطیبا رو جا به جا میگه آقا تو به درد نمیخوری، تو خوب ضد مثلا حنابله صحبت نمیکنی، و شرع اللعنه علی اکثر الطوائف من المسلمین، و اکثر طوائف مسلمان ها را چیکار کرد؟ این آقا مشروع دانست لعنش رو. خب لعن مسلمان رو که اینا جایز نمیدونیم، ما میگیم اگر مسلمی رو لعن کنی لعن المسلم، که اون اهل سنت به فتواشون مطلقا لعن مسلمان رو جایز نمیدونند و میگن لعن علامت کفر است، اگر کسی رو لعنت بکنی او رو کافر دانستی طبق فتوای اهل سنت. خب وقتی این شخص میاد میگه اکثر مذاهب اسلامی رو لعن کنید، یعنی چی؟ یعنی اکثر مذاهب اسلامی را کافر میداند. متشکرم، دافرمان. در مورد او عبارت دیگری هم مطرح کرده در سیر اعلام النبلاء که میگه وکان یقال له شیخ الاسلام، همونطوری که به ابن تیمیه گفته میشود شیخ الاسلام، به این آقا هم شیخ الاسلام گفته میشد. سیر اعلام النبلاء جلد 19 صفحه 8 همون عبارات رو مطرح میکن. حتی لعن و علل منابر، در منبر میمدن بقیه مذاهب رو تکفیر لعن کردن. و کان یقال له شیخ الاسلام، به شیخ الاسلام هم گفته میشد. خب این آقا سال چنده؟ سال 482 از دنیا رفته، یعنی تقریبا 200 سال، 200 خورده سال بعد از شروع مذهبشون. خب 200 خورده سال بعد از شروع مذهب، مذهبشون به جای رسیده تمام مذاهب رو بزرگترین عالمشون و شیخ الاسلام لعنت میکرده. بزرگترین عالمشون شیخ الاسلام، چون به هر کسی که شیخ الاسلام گفته نمیشه، بزرگترین عالم حنفی در زمان خودش تمام طوایف دیگر را تکفیر میکرده، حکم لعنتشون داده بوده. این دومین عبارت. سومین عبارتی که مطرح میکنیم راجع به ابوالحسن علی ابن مهدی ابن محمد ابن علی ابن داوود ابن محمد رعینی حمیری، در مورد او در السلوک فی طبقات الملوک میاد عبارتی رو مطرح میکنه. و کان مع کونه مذهب به مذهب ابی حنیفه، با این که مذهب او حنفی بود، اما یکفر بالمعاصی، مثل خوارج دقیقا، اگر کسی گناهی میکرد میگفت کافر شدی، و یقتلو بها، و به سبب گناه حکم به قتل میداد. او یقتلو من خالف معتقدها، و هر کسی مخالف اعتقادش بود رو میکشت. ولذالک قتل جمعا من الفقها، و بسیاری از فقهای اهل سنت رو کشته. و یستبیح وطی نساء من خالف او فی المعتقد، اگر کسی در عقیده مذهبش حنفی نبود گفت این زنش حلاله، میشه زنش رو به کنیزی گرفت. آقا زنش چه ربطی به خودش داره؟ نه، فتوای ما حنفی ها اینه. و یسترق و ذراری هم، بچه هاشون رو به بردگی میگرفت. و یجعل و داره هم دار حرب، و میگفت بلاد کسی که حنفی نباشد بلاد حرب است. یعنی ما سه مرحله آوردیم در دوران نزدیک به خود امام ابو حنیفه، از بزرگانی که به ریاست عامه احناف رسیدند، کسانی که دیگر مذاهب رو تکفیر میکردند، مذاهب اهل سنت رو، نه شیعه رو. خب این که مشخص شد، یعنی ما الان نمیخوایم بگیم آقا مثلا وفرض حنفی ضد شافعی، حنفی ضد مالکی، اینا رو که تمامش رو ما داریم، الان میخوایم به صورت عام بگیم کسانی که به صورت عام تکفیر کردند. عبارت دیگری است آقای بله ابن کمال پاشا کتابی داره به نام رسالتون فی اکفار رافضه، رسالی در تکفیر رافضیان. بعد میاد میگه ماها احناف چند گروه رو تکفیر میکنیم. ولو قال انی بری اون من مذهب ابی حنیفه، اگر کسی بگه من مذهب حنفی رو قبول ندارم، کافره. و همچنین اگر بگوید من مذهب شافعی را قبول ندارم، یعنی در واقع دو مذهبی که گرایشات اهل رأی داشتند رو میگه اگر کسی این دو مذهب را قبول نکند کافره. یعنی در واقع اهل حدیث حنابله و مالکی ها هم کافر هستند، چون که دو مذهب را قبول نداشتند که. شافعی ها و احناف اینا گرایشاتون گرایشات اهل رأی است، اما مالکی ها و حنابله گرایشاتشون اهل حدیثی است. این میگه اگر کسی مذهب ابو حنیفه و شافعی رو قبول نکند چیه؟ کافر است. به همین صراحت. خب یعنی نگفته حالا یه ذره میبیشونیم یه ذره خوب صحبت، نه، اگر مذهب ما رو قبول نکردی کافر هستی. کاش فقط به این مقدار بسنده می کردند. یک شعری ابن المبارک از علمای مشهور گفته، این شعر رو در در المختار آمده مطرح کرده در مدح امام اعظم ابو حنیفه، در دیگر کتاب هم آمده، در الفهرست ابوالفرج ابن ندیم آمده. شعر طولانی است. لقد زان البلاد و من علیها امام المسلمین ابو حنیفه. زینت بخشیده است شهرها را و آنچه بر شهرها را است، شهرها هست امام مسلمان ابو حنیفه. به آثار و فقه فی حدیث که آیات الزبور علی الصحیفه فما فی المشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفه. نه در مشرق شبیهی داره نه در مغرب. همین شعر در اخبار ابو حنیفه در دیگر کتب هم آمده، اما یکی از ابیاتش رو نیاوردند. اون بیت رو در کتابی که عرض کردیم، کتاب الدر المختار، میاد این چنین مطرح میکنه. بله، میگه در ارشاد النقاد جلد 1 صفحه 17 آقای محمد ابن اسماعیل صنعانی: فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابي حنیفه. لعنت خدای متعال به عدد شنهای بیابان. بر چه کسی؟ الا من رد قول ابي حنیفه، بر هر کسی که حرف ابو حنیفه رو رد بکنه. خب حالا ابو حنیفه یه مطلبی گفته، من قبول ندارم. نه، حرف ابو حنیفه رو رد بکنی ملعون هستی. ملعون هستی هم طبق مذهب اونها یعنی کافر هستی. لعنت ربنا اعداد و رمل علی من رد قول ابی حنیفه. خب ببینیم چه کسانی قول ابو حنیفه رو رد کردند و چه کسانی طبق این شعری که آقای ابن مبارک مطرح کرده کافر میشن. من دو تاشو عرض میکنم. البحر المحیط فی اصول الفقه، آقای ابن بهادر زرکشی: فان الشافعی رد قول ابی حنیفه فی خیار المجلس. آقای شافعی نظر ابو حنیفه رو رد کرده. او یکی گفته بود لعنت ربنا اعداد و رمل علی من رد قول ابی حنیفه. باشه، مهم نیست برامون، هر کسی میخواد باشه. شرح صحیح بخاری ابن بطال میاد خودش میگه، میگه فیه ایضا رد و قول ابی حنیفه. من فتوای ابو حنیفه رو در این روایت با این روایت رد میکنم. ابن بطال هم میشه ملعون و دیگران و دیگران. و تقریبا کسی از علمای مذاهب نیست که حرف ابو حنیفه را رد نکرده باشد. بر این اساس وقتی میگه لعنت خدا بر هر کسی که حرف ابو حنیفه را رد کند، یعنی چی؟ یعنی که همه علمای اهل سنت دیگر مذاهب که حرفش را رد کردن میشن ملعون و میشن کافر. تازه ما هنوز وارد جزئیات عرض کردن نشدیم، ما میخوایم جزئیات رو یک یکی بگیم. حرفای حنفی ها در مورد شافعی، حنفی در مورد مالکی، حنفی در مورد حنبلی، یکی یکی اینها رو ما انشالله بیان میکنیم و مطرح میکنیم. خب اینها راجع به دیگران. جالب اینجاست بدانید مذهب حنفی یکی از مذاهبی است که تکفیر درون مذهبی داره. غیر از این که تکفیر برون مذهبی و عام دارند، هر کسی که در مذهب هم مخالفشون باشه اینا تکفیر میکنن. به عنوان نمونه، در بریق محمودیه آقای ابو سعید خادمی جلد 2 صفحه 62 میاد مطرح میکنه: و اما الاعراض فتحدث الاجسام. اعراض نتیجه جسم بودن است یا نتیجه اجسام است. و من اجل اسنادهم افعال العباد کلن او بعضن الى قدرت العباد سمو بالقدریه. راجب قدریه بعد میان صحبت میکنه، میگه قدریه به خاطر اینکه کارهای خدا رو به بندگان نسبت میدادن بهشون قدریه گفته شد. و اینها مجوس این امت هستند و هم خصماء الله فی القدر، دشمنان خدا در باب قدر هستند. بعد میاد میگه نقل عن منهاج الزمخشری الحسن من الله و المعصیه من العبد و الله بریء منها. در منهاج زمخشری هم این اومده که حسنه از طرف خداست، کارنی که از طرف خداست، بدی از طرف بنده است و خدا از اون کار بیزار است. یعنی حرف معتزله. زمخشری معتزلی بوده. فعلا ما ذکر یلزم اکفار و زمخشری. بنابراین چیزی ذکر کردیم ما بعد زمخشری رو هم تکفیر بکنیم. و زمخشری حنفی است. باشه، ما تکفیر درون مذهبی داریم. ما حناف، من خادمی حنفی که ماتریدی هستم، می آیم زمخشری حنفی را که معتزلی تکفیر میکنم. یک امر رایج در بین ماست، مشکلی هم نداریم. میگن تکفیر درون مذهبی، حنفی حنفی رو تکفیر کرده. وقت توقع دارید این مذهب خارج مذهب خودش رو تکفیر نکنه؟ این یک عبارت که مطرح کردیم. عبارت دیگر، صراحتاً در مورد معتزله صحبت کردند. کتاب فتاوای عالمگیریه المعروف بالفتاوى الهندیه در حاشیه‌اش فتاوای قاضی خان و فتاوای بزازیه است، در جلد 4 صفحه 112، همون بالای صفحه. المناکحه بین اهل سنه والاعتزال لا تصح. ازدواج سنی یعنی حنفی با معتزلی، که اون هم میتونه حنفی باشه، زمخشری حنفی بود دیگه، و دیگران، لا تصح، ازدواجشون درست نیست. آقا حنفی باشه، حنفی زمه، حنفی معتزلی رو من ازدواجشو باطل میدونم. البته بعد از همین میاد حرمت ازدواج با شافعی ها رو مطرح میکنه، چون بحث فقط بحث حنفی نیست، به خاطر بعضی از اعتقادات اشاعره میان اشاعره و شافعی ها رو تکفیر میکنن احناف، و میگن ازدواج با شافعی ها هم حرام است. مفصل ها رو جاجبون صحبت خواهیم کرد، اما اجمالا فعلا میخوام بگیم آقا اینا درون مذهبی هم با هم تکفیر دارن. یعنی یک حنفی ماتریدی حنفی معتزلی رو تکفیر میکنه. خب آیا یک کسی که چنین مذهبی دارد حق دارد بیاد بگه آقا من شیعه را تکفیری میدانم؟ واقعا ممکن هست همچین حرفی؟ من دیدم تو بعضی از گروه ها، خب دیگه خودم که خیلی وقت بحث مناظری با کسی نمی کنم، اما در خیلی از گروه ها که نگاه می کنم در تا بحث می کنم، آه شما شیعه تکفیری هستین، اصلا نمی دونه طرف تکفیر چی هست و مذهب خودش هم نمی داند. اینایی که ما مطرح می کنیم نه به عنوان دشمنی، به عنوان که بدانید شمایی که دارید دیگران رو مطرح می کنیم، من یک سب خطیعتا او اثما ثم یرمی بهی بریا فقد احتمل بهدانا و اثما مبینا. این بهتان و گناه بزرگی است که میاد شیعه رو تک متهم تکفیر میکنید. دست از بهتان زنی به شیعه باید بردارید. خب این رو ما مطرح کردیم، اما بریم سراغ یک حجم بسیار بزرگ از تکفیرها. یک گروهی از احناف که متهم به تکفیری شدند، به چه دلیل؟ به این دلیل که اینها گفتن ما میخواییم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دفاع بکنیم و از خدا دفاع بکنیم. قبل از بیان این قضیه من باید یک مقدمی عرض بکنم. خب میدونید یکی از عللی که بسیاری از اهل سنت فتوا به تکفیر شیعه دادند مسئله صحابه است. ادعا کردند شیعیان به صحابه توهین کردند، لذا کافر هستند. خب ما که مفصل راجع به این قضیه صحبت کردیم، بحث توهین به صحابه رو جواب دادیم، اما یک گروهی از اهل سنت به نام بریلوی ها که مؤسس اونها آقای احمد رضای قادری بریلوی است، شخص بسیار متفکری است و استنتاجات بسیار زیبایی مطرح کرده بر اساس مبناشون. ما خیلی وقتا به مبانیشون اشکال داریم، همه رو قبول نمی کنیم، اما بر اساس مبنا حرفاشون حرفای درستی است. میگن میگه آقا ما وقتی به خاطر توهین به صحابی یا تنقیص یک صحابی یا حتی بالا ندانستن جایگاه صحابی تکفیر میکنیم. اگر کسی بیاد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو تنقیص کنه حکمش چیه؟ اگر کسی خدا رو بخواد تنقیص کنه حکمش چیه؟ تنقیص خدا و پیغمبر به طریق اولا میشه کفر. خب ببینیم آیا این مذاهبی که دور و برمون هستن، خود همین حنفی هایی که ادعای حنفی بودنشون میشه، آیا اینها به خدا و پیغمبر توهین میکنن؟ آیا وهابی های عربستان به خدا و پیغمبر توهین میکنند یا نه؟ نروشن بشه برامون. و بعد میاد کلمات وهابی ها رو میاره، کلمات حنفی ها رو میاره، حنفی های دیوبند رو به خصوص، نه کل احناف، میگه ما حنفی هستیم و دیوبند ها ادعا میکنند به دروغ حنفی هستن. و بعد هم ادله میاره، میگه این عقایدی که دیوبندها در باب خدا و پیغمبر مطرح کردند با دلیلی که اون مطرح میکنه، میگه اینها تنقیص پیغمبر است و موجب کفر. و بعد خودش هم فتوا به کفر نمیده. کاری که کرده در کتاب حسام الحرمین، حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین لشیخ الاسلام امام اهل سنه، امام احمد رضای ماتریدی حنفی قادری بریلوی هندی، متوفای 1340. میاد در صفحه 50 این کتاب میاد میگه که من کاری که انجام میدم، سوال میکنم از علمای مذاهب مختلف با مدرک. میگه حتی علمایی که وهابی هم باشن، یک عده اومدن میگن تعظیم هم واجب فدین و ان شتم الله و سید المرسلین، حتی اگر به خدا و سید المرسلین توهین بکنن. کما تزعمه بعض الجهل من المزبزمین. خوب دقت کنید مبنای حرفش کجاست؟ توهین به خدا و پیغمبر. بعد خطاب به علمای میکنه، یا ساداتنا بینوا نصرا لدین ربکم ان هؤلاء الذين سماهم و نقل كلامهم، اون کسایی که اسمشون برده و بعضی از کتابا رو میایم میگیریم بیان میکنیم، اعجاز احمدی و عزت الاوهام قادیانی، همچنین رشید احمد کنگوهی، در عکس فتواش هم گذاشتیم برای شما، و البراهین القاطعه که برای خود رشید احمد است اما به خلیل احمد سهارنپوری نسبت داده میشه، حفظ الایمان اشرف علی طهانوی، که اینها رو ما با خط خوش برای شما آوریم. نگن آقا خونده نمیشد چنین و چنان، نه. هل هم فی کلمات امهادهی منکرون لضروریات الدین، سوال برد از علمای سنی، خودش هم فعلا اظهار نظر نمی کنه، بعدا در نهایت جنبندی می کنه. آیا این چیزی که اینها مطرح کردند به خاطر این کلماتشون منکر ضروری دین می شوند؟ فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا مُرْتَدِّينَ، اگر کافر هستند آیا کفرشون موجب می شود دیگر مسلمان ها اونها رو کافر بکنند، تکفیر بکنند، مثل منکر ضروریات دین که علمای ثقات در موردشون گفتن من شک فی کفری و عذابهی فقط کفر، اگر کسی در کفر و عذاب شک بکند کافر میشه، همانطور که در شفا استقام آمده، در بزازیه، در مجموع الانهار دارالمختار و دیگر کتب، و من شک فیهم او وقف فی تکفیرهم او عزمهم او نها عن تحقیرهم فما حکمه فی الشرع المبین، اگر کسی شک کند در تکفیر این افرادی که عرض کردیم که دیوبند هستند، یا اونها رو تعظیم بکنه یا از تحقیرشون نهی بکنه، حکم شرع در مورد اونها چیست؟ از شما میخوام که فتوا بدید. این رو به چه کسانی فرستاد؟ من فقط اسم بعضی از اونها رو برای شما میارم. 20 نفر از علمای مکه، شیخ محمد سعید بابسیل مفتی شافعی های مکه، شیخ صالح کمال مفتی احناف مکه، شیخ عابد حسین مفتی مالکی های مکه و شیخ محمد علی ابن الحسین مالکی، اینا 4 تا از علمای بزرگ درجه یک مکه در اون زمان. حتی 20 تا از مکه یاردم، من 4 جرس کردم. 14 نفر از علمای مدینه، مفتی تاج الدین الیاس حنفی، عثمان ابن عبدالسلام داغستانی مفتی مدینه، شریف احمد برزنجی مفتی شافعی های مدینه، محمد العزیز وزیر مالکی، العزیز الوزیر مالکی، شیخ عبدالقادر توفیق شلبی طرابلسی حنفی. خب یعنی 20 تا از علمای مکه، 14 نفر از علمای مدینه که بسیاری از اونها حنفی هستند، خودشون آمدند فتوا به تکفیر دیوبندیه دادند. یعنی گروهی حنفی، اصلا کاری به دلیلش نداریم ما، اصلا نمیخوایم مطرح بکنیم این رو، اینایی هم که تکفیر کردن اینها از قادریه نیستن، اینا از به اصطلاح بریلویه نیستن، علمایی هستن که خودشون علمای مدینن، بریلویه بعد از این آقا شروع شده. این آقا رفته از علمای مذاهب مختلف اسلامی فتوا جمع کرده و علمای حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی، بعضن حالا سراغ حنبلی ها کمتر رفته، آمدند و گفتند بر اساس این مدارکی که شما ارائه کردی، رو حرف ما فتوا ندادیم، رو مدارک، این مدارکی که آوردی شما ثابت میکنه طبق مبنای ما حنفی ها، طبق مبنای ما شافعی ها، طبق مبنای ما مالکی ها، آقایان دیوبند بزرگانشون کافر هستند. خب این رو علمای دیوبند خواستند جواب بدن، چیکار بکنیم؟ به جای اینکه به اون علمای مکه نامه بنویسند، نامه هایی به علمای مصر و پاکستان و برخی دیگر از علمای مکه و مدینه نوشتند، و بعد به جای اینکه اون مدارکی که بریلوی ها برای اون اهل مکه و مدینه فرستاده بودند، نظراتشون در دیگر کتب رو که مشابه نظر اینها بود براشون فرستادن. آقا نهاکم ما تو این کتاب چی گفتیم؟ بله اون آقای بریلوی یه حرفی برای شما فرستاده، اما ما در کتاب دیگری اینو گفتیم، آیا این کفره؟ گفتن که نه، اینایی که شما جدید برای ما فرستاد اینا کفر نیست. و بعد از او آمدند و تکفیر کردند همین دیوبند ها گروه های از بریلوی ها رو، با اینکه دیوبندان میگن ما تکفیری نیستیم. و آمدند پس از یک طرف بریلوی ها مدارکی فرستادند برای احناف بقیه دنیا به خصوص مکه و مدینه و مالکی ها و شافعی ها، و اونها تکفیر کردند. در طرف مقابل آقایان بریلوی، آقایان دیوبند چون جوابی نداشتند چیکار کردند؟ آمدند و به اصطلاح گفتند که آیین علمای مصر، آیین علمای پاکستان، گروه دیگری از علمای مکه و مدینه که ندیدید مدارک بریلوی ها رو، ما یه سری مدارک جدید بهتون میدیم، به نظر شما ما کافر هستیم؟ گفتن نه شما کافر نیستید. و عرض کردیم بعد از این مرحله آمدند کتابی تألیف کردند و در این کتاب عقاید بریلوی ها رو مطرح کردند و اونها رو تکفیر کردند. البته اسم بریلوی ها رو سعی میکنه نبره. در کتاب معارف و توحید صفحه 16، اهل بدعت معتقدند که علاوه بر چشم و گوش بلکه بر تمام اعضا و قوای ظاهری و باطنی انسان حکم رسول الله جاری است، چنانچه احمدیار از یک روایت معجزه مطلبی غلط درست کرده و می نویسد. احمدیار بعد میاد میگه مشرکین مکه دارای این عقیده بودند که مالک تمامی مخلوقات چنین و چنان است. عقیده اهل بدعت، اهل بدعت عقیده دارند مثل مشرکین مکه که رسول الله مالک زمین و مخلوقات زمین است. خب آقا تو بخاری خیلی شبیه این حرف آمده. چنانچه احمد رضای بریلوی می نویسند، مشرکین مکه این عقیده شون بود، بریلوی ها این عقیده رو دارن. نمیاد بگه من تکفیر میکنم، اما میگه حرف تو همون حرف مشرکین مکه است، یعنی تو کافری. در جای دیگه میاد تصریح میکنه میگه هر کی این حرفا رو بزنه کافره. خب دوباره بریم کتاب رو ببینیم، معارف التوحید، شیخ التفسیر ابو محمد عبدالغنی جاجروی، ترجمه تنظیم مولانا محمد عثمان عفا الله عنه. پس ما داریم راجع به یک مذهبی صحبت میکنیم که خودشون رو تکفیر کردند. بریلوی ها مدارک دیوبند ها رو فرستادند به گروه های مختلف حنفی و مالکی و شافعی، اونا گفتن کافره. از این ور دیوبند ها آمدن حرف های بریلوی ها رو آوردن و گفتن این حرف ها شرک است. خب ما اینا رو شیلو جمع بکنیم بگیم آقا شما تکفیری نیستید که میگید شیعه تکفیری است، این حرف رو باید جواب داده بشه. یه فقط شما ادعا بکنید بله ما شما رو تکفیری میدانیم و خودم تکفیری نیستیم، که نشد حرف. وقتی میخواید بیاید تکفیر بکنید یک مذهبی رو تکفیری معرفی بکنید، باید شما خودتون جواب داشته باشید از حرفی که در کتاباتون آمده. این حرفا از کتابهای درجه 3 و 4 شما نیست، کتابهاییست که تدریس میشه در مدارستون، کتابی شما که شما بهش تکیه دارید و البته گمان داشتید که دست دیگران نمیرسه، ولی خب رسیده و در آوردن اینها رو همه رو. این راجب چی؟ تکفیر درون مذهبی احناف. اما احناف تکفیر برون مذهبی نسبت به مذاهب دیگه دارن. یک میان برنامه اگر ممکن است با هم ببینیم انشاءالله خدمتتون خواهیم بود.
معلومه از راه دورم روشنیه، آسمونش تو مزارشم شبیه به داداش مهربونه. دومین سوره کوثر که شده زینب دوران، بوده از قدیم و لعیام بانوی دیار سلمان. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چه قدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت قومه یه گوشش عرش خراسان. تا وادی بارون اهل بخشش از قدیمن، همه بچه های موسا با سخاوت و کریمن. میگنم سایه برای همه روزه روزگاره، کسی از این دو ستاره دست رد سراغ نداره. میشه فهمید روز میلاد یه دلیل این قیاس، و شب جمعه میشه حس کرد از ذریحش عطر یاس. و چقدر داره لیاقت خاک سرزمین ایران، یه گوشش بهشت قومه یه گوشش عرش خراسان.
از عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر، بینندگان برنامه راه روشن. ما عرض کردیم در این برنامه نسبت به کسانی که ادعاهایی مطرح میکنند با اسم شیعه بر ضد شیعیان ما پاسخ میدیم. یکی از ادعاها این بود که شیعیان تکفیری هستند، ما به این شیعه به این شبهه میخواییم جواب بدیم. رسیدیم به فتاوای تکفیری احناف در مورد دیگر مذاهب، نه به صورت عام، به صورت خاص میخواییم مطرح کنیم. اول فتاوای تکفیری احناف به صورت عام رو مطرح کردیم، فتاوای تکفیر درون مذهبی احناف رو گفتیم که گروهی از به اصطلاح حنفی های ماتوریدی معتزلی ها رو تکفیر کرده بودند. آمدیم بعد از اون رسیدیم به تکفیر بریلوی ها و بقیه احناف برای دیوبندی ها، تکفیر دیوبندی ها برای بریلوی ها. الان میخواییم بریم سراغ تکفیر احناف برای بقیه مذاهب. یکی از عبارات که ما در این برنامه خدمت عزیزانشون دادیم کتاب فتاوای عالمگیریه بود، مشهور به فتاوای هندیه. میاد میگه المناکه بین اهل سنه والاعتزال لا تصح، ازدواج بین سنی و معتزلی صحیح نیست. و قال الامام الفضلی رحمه الله و كذلك من قال انا مؤمن ان شاء الله، اگر کسی اعتقاد داشته باشه انا مؤمن ان شاء الله، نگه انا مؤمن قطعی. وقتی میگه انا مؤمنون یه ان شاء الله بعدش بیاره، که این فتوای شافعیه. از خود شافعی و دیگران ما هم چه فتوایی داریم تصدیق کرده شافعی که انا مؤمنون ان شاء الله بعد بگی، نه بعد قطعی، من که یقین ندارم ایمان دارم. حنفی ها میگن نه، اگر بگی انا مؤمن ان شاء الله ازدواج باید حرام میشه. درسته آقای شافعی شما ازدواج باید حرامه. و قال الامام السفکردری لایم بغی للحنفی ان یزوج بنته من شافعی المذهب، حنفی حق نداره دخترشو به شافعی بده. ولکن یتزوج منهم، اما میتونه از اونا دختر بگیره. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که با یک مسیحی میخوای ازدواج کنی، با یک اهل کتاب میخوای ازدواج کنی، فتوا دارن که شما از کتابی دختر میتوانی بگیری اما به کتابی دختر نمیتونی بدی. اینها میان میگن چی؟ میگن اگر خواستی با یه شافعی ازدواج کنی، احناف میگن خواستی با یه شافعی ازدواج کنی دختر میتونی بگیری اما حق دختر دادن نداری. و سمعتو ان بعض ائمه خارزم یتزوج من المعتزلی ولا یزوج منهم کما یتزوج من الکتابی ولا یزوج منهم. از بعضی از ائمه خارزم همین رو در مورد معتزله شنیده بودم و احتمالاً ابو حفص سفکردری اخذ هذا التفصيل ولعله، و احتمالاً او اخذ هذا التفصيل عن کلام ابو حفص سفکردری، این تفصیل رو از کلام سفکردری گرفته. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد سفکردری اینه که شافعی ها مثل اهل کتابن، عالم سرشناس حنفی میگه شافعی ها مثل اهل کتابن، من ازشون دختر میگیرم اما دختر به شافعی نمیدم. این کتاب الان تو اینترنت هست، هر کسی بخواد اینو جستجو کنه، فتاوای عالمگیریه با حاشیه فتاوای قاضی خان و بزازیه جلد 4 صفحه 112. این یکیش بود. خب سفگردری متوفای قبل از 382 است، استاد زندویستی بوده، زندویستی 382 از دنیا رفته، خودش باید قبل از این باشه. اما خود زندویستی که 382 است و امیر کاتب اتقانی حنفی که متوفای 758 است، آمدند و در مورد تکفیر شوافع اینطور گفتند در کتاب البحر الرائق شرح کنز الدقائق. بله بیارم البحر الرائق رو. در این کتاب در جلد 2 صفحه 49 میاد فتاوا رو مطرح میکنه. خب ببینم اگر همین باشه. بله اینجاست. قال الشیخ اینجا و فی الخلاصه و البزازیه من کتاب نکاح عن الامام ابی بکر محمد ابن الفضل من قال انا مؤمنون ان شاء الله فهو کافرون لا تجوز مناکحتو لا تجوز المناکحه. کسی که این حرف رو بزنه ازدواج باش جایز نیست. شیخ ابو حفص در فوایدش گفته لا ينبغي للحنفي ان يزوج بنت ام رجل شافعي المذهب. حنفی حق نداره دختر به شافعی بده، دختر نباید بده، دقت بکنید. و ها کذا قال بعض مشایخنا، بعضی از اساتید خود منم همینو گفته. ولكن يتزوج بنتهم، اما دختر از شافعی ها میتونی بگیری. زاد في البزازيه تنزيلا لهم منزلت اهل الكتاب. اینها رو هم کردن به چی؟ به اهل کتاب. یعنی حکم اونها رو حکم اهل کتاب دانستن. بعضی از حنفی ها گفتن شافعی ها مثل اهل کتاب هن. البحر الرایق جلد دو صفحه 49 این فتوا رو از علمای احناف مطرح کرده. نفر بعد محمد ابن موسی ابن عبدالله بلاشاهونی حنفی آمده و شوافع رو تکفیر کرده و اینچنین گفته لو کان الامر لی، اگر حکومت دست من بود لاخذتو، من از شافعی ها جزیه می گرفتم. محمد ابن موسی بلاشاغونی حنفی قاضی دمشق بود، شخص کمی نبوده. یقول لو کان لی امرون لاخذت الجزیه من الشافعیه، گفت اگر قدرت دست من بود از شافعیات جزیه می گرفتن. در طبقات الحنفیه جلد دو صفحه 136. بعد جالبه میاد میگه ذکره الذهبی فی المیزان، ذهبی اینو گفته که اینو گفته و بدعه به هازا، گفته به خاطر این حرف تو بدعت گذاری. و ندعه گفته ندعه غلطه، بدعه تصحیفش کرده در اینجا. در الجواهر المزیه در طبقات حنفیه عبدالقادر جلد 236 همین آورده. در تاج و تراجم آمده خب اینو مطرح کرده و کان یقول لو کان لی امرون لاخذت من الشافعی جزیه من الشافعیه. در ارشاد و نقاد شبیه هنو مطرح کرده. خب یعنی چی؟ جزیه رو از کی میگیرن؟ آیا جزیه رو از غیر از کفار میگیرن؟ از مسلمان جزیه میگیرن؟ قاضی سال 506 حنفی میگه من اگر قدرت داشتم از شافعی ها جزیه میگرفتم. این چه تفکریست که اینها دارن؟ کتاب بعدی کتاب المحیط البرهانی میاد عبارت رو مطرح میکنه در جلد 3 صفحه 171 و ذکر الامام شیخ الامام ابو حفص صفگردری در فوایدش لا ينبغي للرجل الحنفي ان يزوج ابنته من شافعي المذهب، جایز نیست که یک حنفی دختر به شافعی بده. و از بعضی از مشایخ ما آمده که یجوز لنا ان نتزوج بناتهم ولا یجوز لنا ان نزوج بناتنا منهم، ما جایز از دختراشون بگیریم اما اونا جایز از دختر ما بگیرن. و عن الشیخ الامام الجلیل ابو بکر محمد ابن فضل این چنین گفته هر کس بگوید انا مؤمنون ان شاء الله یکفر فی الحال، همون موقع کافر میشه. حالا شافعی گفته، دیگران گفتن، همون موقع کافر شدن، نه اینکه اهل کتاب میشه، کافر میشه. فعلا هذا القياس، بنابراین فتوای ایشون اینه لا یجوز المناکحه بیننا و بینهم اصلا. من حنفی فتوا میدم نه اینکه بشه ازشون دختر گرفت، ولی یعنی بشه ازشون دختر گرفت اما نشود دختر داد، نه نمیشود دختر گرفت نه دختر داد. من حنفی حتی اونها رو اهل کتاب هم نمیدانم. اونا رو کافر مطلق میدانن. خب تا حالا برای شما گفتن حنفی ها شافعی ها هم تکفیر کردن؟ اونم تکفیر اینجوری، نه اینکه یک روایتی بیاره که کسی بهش فتوا نداده، آقا نها کن این روایت در کتابشون آوردن پس اونا تکفیری هن. نه، صراحتا میگه لا یجوز المناکحه، حکم فقهی برش بار کرده، ما حق نداریم با اون ازدواج بکنیم. لا یجوز المناکحه بینهما اصلا. مورد بعدی، یکی از علمای شافعی رفع حنفی شد، مقریزی مطرح میکنه در کتاب از سلوک جلد یک صفحه 366. کان کریمن، شجاعن، ادیبن، لینن، فقیهن، مغالین فی التعصب لمنصب ابی حنیفه. خیلی ابو حنیفه رو قبول داشت. یه بار پدرش بهش گفت کیف اخترت مذهب ابی حنیفه و اهلک کل و اهلک کل هم شافعیه. گفت پسرم آخه چرا رفتی سراغ مذهب احناف شافعی ها رو ول کردی؟ گفت فقال یا خوند، ای آخوند، اما ترغبون ان یکون فیکم رجل واحد مسلم؟ نمیخواید تو طایفه شما یه دونه مسلمون باشه؟ شما شافعی ها نمیخواید یه مسلمون داشته باشید؟ آره من مسلمون شدم. طرف شافعی رفته حنفی شده، باباش میگه چرا حنفی شدی پسرم؟ میگه شما نمیخواید یه دونه مسلمون داشته باشید؟ این چه تفکریست؟ تکفیر صریح به پدرش، پدرش رو به خاطر اینکه شافعی است، مادرش رو، برادرش رو، عموش رو، داییش رو، طایفش رو به خاطر اینکه شافعی هستن تکفیر میکنه. این درسته واقعا؟ بعد نمیاد ادعا میکنن نه ما اصلا تکفیر نداریم. جالب اینجاست خود آقای مقریزی، خب این آدم یه مقداری متعصب بوده دیگه، یه فقیهن متقالین فی تعصب لمذهب ابی حنیفه رحمه الله، خدا رحمتش کنه. این آدم معلم کتاب، خودش هم حنفیه، خودش اومده از این قضیه، یه خدا رحمتش بکنه. بله آدم گرانقدری است چون اینقدر تعصب داشته. خب این راجع به یکی دیگه از تکفیرها. بریم همینطور ما داریم زمانی میایم جلو، یعنی این طبقاتی که مطرح کردیم، از اولی که مطرح کردیم از 382، بعد از او نفر بعدی دوباره 382، 506 محمد ابن موسی براشاغوری 506 بود، مرغینانی که آوردی میگفت اصلا جایز نیست 616، عیسی ابن سیف الدین که در مورد او صحبت کردیم متوفای 624، میره دوران آقای سبکی. یعنی این فتوا رو میخواییم ببینیم آیا ادامه داشته یا ادامه نداشته. خب سبکی خود شافعی است، از این قضیه یه مقدار شاکی بوده، میاد میگه که بله در زمان ما گروهی از احناف فتوا به تکفیر ما شافعی ها دارن میدن. در کتاب فتاوای سبکی جلد یک صفحه 53 میگه فقط علمت ما ذکر بعدو فقط علمت ما ذکرتو وفقک الله، خودت هم خبر داری من ان جماعه من الحنفیه، نه یه نفر دو نفرشون، گروهی از احناف در زمان ما. بعد نیست بدانید آقای سبکی تو این قضیه خیلی دقیقه که فقط فتاوای فقها رو مطرح میکنه، سراغ غیر فقها نمیره. وقتی میگه جماعتون من الحنفیه یعنی جماعتون از فقهای احناف، نه از بی سوادشون، نه جماعتون من الحنفیه فی هاز الزمان تکلمو فی مسئلت انا مؤمن انشاء الله، در مسئله انا مؤمن انشاء الله صحبت کردند و قالو صراحتن گفتند ان الشافعیه یکفرون یا یکفرون به ذالک، شافعی ها به سبب این کار تکفیر می شوند یا کافر می شوند. بعد خودش هم بیاد میگه هاتین طائفتین من الفقها، اینا فقیها هستند، نباید با هم دعوایی داشته باشند که به تکفیر برسه. اینایی که گفتیم جماعت و من الحنفیه عوام نبودن ها، از فقها بودن، گروهی از فقها، نه یه نفر، نه یه دو نفر، لجنه ای از فقهای احناف در زمان آقای سبکی فتوا به تکفیر شافعی ها دادن. یا آقای شافعی، آیا حنفی چرا ما رو تکفیر میکنیم؟ مگه ما چی کار کردیم باهات؟ فقط چون ما اعتقاد به انعمامون انشاءالله داریم. خب بعد از او میرسه به قاسم ابن قتل و بغا یا ترتوسی حنفی، متوفای 758. دو سال بعد از سبکی از دنیا رفته، در کتاب تحفه ترک میاد میگه که اهل علم تصریح کردن که هر کسی بگه انا مؤمن انشاءالله کافر میشه. خب حالا که این طور شد، بنابراین نماز خواندن پشت سر شافعی هم جایز نیست. اما التی فی الاعتقاد فان الشافعی یستثنی فی ایمانه، آقای شافعی در باب ایمان استثناء میکنه، ان شاء الله میگه و یقول انا مؤمن ان شاء الله. و قد قال اهل العلم، نبی سواد ها، اهل علم فتوا داده اند که من قال انا مؤمن ان شاء الله فهو کافر ولا یکون مؤمنا، کافر مؤمن است، نه اتباع شافعی ها، اتباعش نه، خود امام شافعی، تکفیر سریع خود امام شافعی. فاذا کان هذا مذهب شافعی، وقتی که این مذهب شافعی باشه، فکیف تصح الصلاة خلف شافعی، چجوری میشه پشت سر شافعی یا نماز خوند؟ اگر این مذهبشه پشت سر شافعی نماز هم نمیشه خوند. پس این که میگن آقا ما به خاطر اختلاف فقهی پشت سر شیعه نماز نمیخونیم، دقیقاً به خاطر همین اختلافات فقهی که تکفیر هم میکردن آقایان احناف، فتوا به ممنوعیت نماز پشت سر شافعی داده بودن. خب بگیم نه، این اصلا تکفیر نکردن هم دیگر رو. آقا این کتابای خودتونه، این فتاوا فتاوای علمای شماست، اینا رو چیکار میخواید بکنید شما؟ بعد از اونها میرسیم به قاسم ابن قتل و بقا، متوفای 897. میاد فتوای صفگردری رو مطرح میکنه و با عبارتی که بیان میکنه این چنین میگه، میگه فظهر علی هذا عدم و کتا کفاعت شافعی لبنت الحنفی. با این چیزی که ما مطرح کردیم مشخص شد که اصلا شافعی کف به حنفی نیست. این مطلب رو در مجموعه رسائل قاسم بن قتل و بقا آورده. ببینم داشتم من این رو پی دی افش رو، اگر ممکن باشه. خب اگر عبارت رو پیدا بکنم برای عزیزان این رو هم خواهم آورد. متاسفانه عبارت شو الان ندارم، اما در مجموعهش بود، حالا شاید بتونم از اینترنت برای دوستان پیدا بکنم عبارت رو. میاد میگه فظهر عدم و کفاعت شافعی لبنت الحنفی، شافعی کف دختر حنفی نیست، ما نمیتوانیم شافعی را. بله پیدا شد در مجموعه رسائل علامه قاسم قتل و بقا در مکتب اسلامی آورده در صفحه 715 این کتاب. بله. و اما اندل حنفیه فلما کان الایمان اسما للاعتقاد والقول، نزد ما احناف چون ایمان اسمی برای اعتقاد و قول است، فثبت من کان قوله ان الایمان عبارت من مجموع الامور الثلاثه یلزم وقوع الشک فی ایمان فی الایمان، اگر کسی چه این حرفی بزنه ما شک در ایمانش میکنیم. وقتی این طور شد فظهر علی هذا، فتوای من قاسم بن قتل و بقا اینه، عدم و کفاعت شافعی لبنت الحنفی، شافعی کف دختر حنفی نیست. فتوا میده میگه دختر به اصطلاح یک مرد شافعی حق ازدواج با دختر حنفی رو نداره. اینا بخشی از تکفیرهای احناف برای شافعی ها بود. یک میان برنامه ببینیم، در بخش آخرم اگر تماس بود خدمت دوستان خواهیم بود.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. لا اله الا الله محمد رسول الله علی
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرانقدر در بخش آخرین برنامه. خب ما داشتیم عبارات فتوای صریح احناف به تکفیر شافعیان رو عرض می‌کردیم، این کسانی که گروهی از بینشون میان ادعا می‌کنند یا بعضی از کسانی که شیعه هستن ادعا می‌کنند که آقا شیعیان تکفیری هستن. خب این فتوا را آیا دیدند؟ ما آمدیم فتوای تکفیر احناف به صورت عمومی، تکفیر احناف برای احناف و الان تکفیر احناف برای شافعیان رو داریم مطرح میکنیم. میرسیم به آقای صنعانی متوفای 1182 در کتاب ارشاد النقاد جلد 1 صفحه 20. ولقد وصل الخلاف الى ان منع بعض الفقهاء الاحناف تزوج الحنفي من المرأة الشافعية. درگیری بین فقهای مذاهب به اونجا رسید که بعضی از احناف فتوا داد ازدواج مرد حنفی با زن شافعی جایز نیست. ثم صدرت فتوا من فقیه آخر، یک فتوای دیگری آمد از احناف به نام مفتی الثقلین، فاجاز تزوج الحنفی به شافعیه، گفت نه، مرد حنفی با زن شافعی که میتونه ازدواج کنه، برعکسش نمیشه. و علل ذلك بقوله تنزیلا لها منزلت اهل الكتاب. چرا همچین فتوای میدم؟ من اینها رو نازل منزله اهل کتاب میکنم. با اهل کتاب ما با زنهاشو میتونیم ازدواج کنیم، اما مردهای اونها حق ازدواج با ما ندارن. لذا من حنفی فتوا میدم که مردهای شافعی حق ازدواج با زنهای ما رو ندارن. اما ما حق ازدواج با زنهای شافعی داریم. بعد علامه رشید رضا میاد میگه وقد بلغ من ایذاء بعض المتعصبین لبعض فی طرابلس شام فی آخر قرن الماضی، یا در طرابلس شام در آخر قرن گذشته، یعنی دو سال 200 سال قبل تقریبا میشه، بعضی از شیوخ شافعی رفتن میشه مفتی که رئیس العلماء بود و قال له اقسم المساجد بيننا وبين الحنفيه، آقا بیا مسجد رو بین ما و حنفیا تقسیم کن، یه سری مسجد ما یه سری حنفیا، نه ما تو مسجد حنفیا بریم نه حنفیا مسجد ما برن. فان فلانا من فقهاهم يعدنا كاهل الذمه، بعضی از اونها ما رو جزء اهل ذمه میدونه. بما اضاع في هذه الايام، و این فتوا رو پخش کرده، من خلافهم فی تزوج الرجل الحنفی بالمرأة الشافعیه، دعواشون سر اینه آیا مرد حنفی میتواند با زن شافعی ازدواج کنه یا نه. دعوا سر این نیست که شافعی ها کافرن، دعوا سر اینه که آیا کفرشون به اندازه اهل کتابه یا به اندازه بودایی ها و بقیه اینهاست، کدومشونه. اگر بگیم مثل اهل کتابن با زنشون میشه ازدواج کرد، اگر بگیم اینا مثل بوداییان با زنشون نمیشه ازدواج کرد. این دعوای حنفیا بوده، فتوای حنفیا سر اینش هم بحث میکردن، دعواشون سر اینه. و قول بعضیم لا یصح لانا تشک فی ایمانها، بعد گفتن نه اصلا نمیشه چون اصلا کافره، شک در اصل اسلامش داریم، یعنی شافعیا. و غیرهم یجوزون ان یقول المسلم ان انا مؤمن ان مؤمن ان شاء الله، بعضی میگن جایزه، یه گروه دیگه میگن نه ازدواج جایز است قیاسا علی ذمیه، بر اساس اینکه اینو ما مثل ذمی ها اهل کتاب دانستیم. خب ملاحظه فرمودید این چیزی که به عنوان گل و بلبل بین مذاهب مطرح میکنن نه این چیزی نیست. احناف و شوافع رو مطرح کردیم، اما احناف و مالکی ها، چون مالکی ها کم بودند طبیعتاً درگیری های بین مالکی ها و بقیه مذاهب کمتره. تماس داریم تاخ فرمان؟ بله اگر لطف کنیم. علی آقا از تهران خدمتشون هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم استاد عزیز حاج آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام و رحمت الله.
انشالله که همیشه سلامت باشین، موفق باشین.
و همچنین
خدا رو شکر میکنیم و واقعا هم شکر میکنیم که شما بزرگوار تشریف آوردین و وقتی که صحبت میکنید دل ما شیعیان و دل ما کسایی که واقعا خب مثل شما در رسانه نمیتونیم کار کنیم و مثل شما این لیاقت و این سعادت رو نداریم که بخوایم برای کسایی این حرفا رو بزنیم که باعث هدایت اونها بشه. این لطف خدای متعال به شماست و انشالله که خداوند متعال امثال شما رو زیاد کنه و شما رو زیر سایه حضرت زهرا نگه داره.
این که صحبت میکنید
ما واقعا دلمون گرس میشه که الحمدلله کسی هستش در مقابل این جماعت که نمیخوان واقعا مطلبی رو قبول کنن، حقیقت و حقیقت رو قبول کنن. خدا رو شکر که شما بزرگوار رو داریم الحمدلله. یه سوالی دارم خدمت شما بزرگوار، این که یه مسئله میخواستم بگم، برنامه تریبون آزاد رو هم اگر بذارید خیلی بهتره، خیلی بیننده ها زیادتر میشه، چون اونجا خب خیلی از عوام چه فرق نمیکنه چه از شیعیان چه از اهل سنت سوالایی رو میپرسن که بیشتر باعث مثلا هدایت اونها میشه یا بیشتر باعث میشه که اونها تشویق بشن به مثلا تحقیق و اینجور چیزا، به حق و حقیقت زودتر برسن. یه سوال داشتم، این که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده و آتز القربا حقه، این دو در دو جای قرآن هست. وقتی که خداوند متعال این در دو جای قرآن فرموده، این آیا این در دو جا این در سوره های مکی بیان شده، خب ما چجوری میتونیم بگیم که خداوند متعال این رو شأن نزولش رو بگیم درباره حضرت زهرا؟ یکی از اشکالاتی که اهل سنت میکنن اینه که و آتز القربا در مکه نازل شده، چه ربطی به حضرت زهرا داره که در رابطه با مثلا فدک آیه نازل شده که و آت زل گربه حق، در حالی که این در مدینه نازل نشده، در مکه نازل شده. خواستم این سوالم رو جواب بدید. و اینکه خواهش میکنم اون مطالبی که میفرمایین رو یه مقدار مثلا اسم اون بزرگان اهل سنت رو نقل میکنید، اینها رو کامل بگین، یا اسم اون کتاب ها رو خیلی آروم بگین. خب خیلی از بینندگان شما محققین هستن، درسته خیلی هم کسایی هستن که همینجوری نگاه میکنن، ولی خیلی هم محقق هستن، اینها رو نگاه میکنن و میرن دنبال میکنن، و بعضی هاشون خب میبینید انقدر سریع میگید که دوباره مجبور میشن یه روزی وقت بزنن یا این برنامه رو تکرار کنن، یا وقت نمیکنن و همجوری ناقص رد میشن. اگه خواهشن یه ذره اون اسم کتاب ها رو یا اون صفحات رو یا اسم اون عالمانشون رو آروم تر بگیم، واقعا خیلی عالی میشه. از اینکه واقعا تشریف آوردید و دوباره این برنامه راه روشن و اصلا شما تو شبکه اومدین و دارین ادامه میدین، خیلی خوشحالیم. انشالله که خدا به حق از زهرا سلامت کنه و شما رو موفق کنه و سایه شما بزرگواران عالمان دین رو برای ما حفظ کنه انشالله.
انشالله که ما خدمتگزار مکتب باشیم. موفق و معید. خب راجع به سوالاتی که پرسیدند، یک سوالم که در واتساپ دریافت کردیم، آقای روشنپور از تهران گفتند که بارها شنیده این فتوای وهابیون این است که اگر هفت شیرا بگوشند به بهش می روند. سوالم این است، آیا این فتوا مستند هست؟ اگر هست لطفاً منابع آن را معرفی فرمایید. برای این قضیه شما می توانید به سایت آپارات مراجعه کنید. یک کلیپیست با عنوان شیعه بکش برو بهشت در صفحه آقای علی شریفی در آپارات هم هست، که خود آقای سجودی که از وهابیون کارشناس شبکه های وهابی است در اونجا میاد تعریف میکنه، میگه بله در جلساتی بود اینا رسما میگفتن، میگفتن اگر شیعه رو بکشی به بهشت میری. خودش میگه ما شنیدیم این حرفا رو، حالا الان میان منکر میشن. نه، اینا واقعیت داشت و واقعیت دارد و بارها فتوا به تکفیر شیعیان داده اند، و اگر دوستان خبرش رو در هفته قبل دیده باشند، یک خبری بود من در اینستاگرام هم گذاشتم که یکی از ائمه مساجد در افغانستان متاسفانه از ائمه مساجد سنی گفته بود که بله من امروز میخوام برم به بهشت برم، چیکار میخوای بکنی؟ حالا میفهمید، به مسجد شیعیان حمله کرده بود و چند نفر از شیعیان رو به شهادت رسونده بود. از این فتوا در بینشون هست متاسفانه. اما سوالاتی که این دوست عزیزمون علی آقا از تهران پرسیدن راجع به تریبون آزاد، خب ما تایم برنامه هامون چون بسیار محدوده هنوز امکان تریبون آزاد رو نداریم، اما انشاءالله اگر یک مقدار بازتر بشه انشاءالله تریبون آزاد رو هم خواهیم داشت. راجع به آیه و آت دل قربا حقهو گفتن در سوره های مکی آمده. اولا در باب مکی و مدنی بودن اختلافه که آیا مکی بودن به معنی این است که بعد از قبل از هجرت است، یا مکی بودن به معنی که در مکه نازل شده ولو بعد از هجرت، مثلا در حجۃ الوداع، یا مثلا در سفر به اصطلاح سفری که به عمرۃ القضا بوده، یا در به اصطلاح صلح حدیبیه. لذا بعضی از علمای سنی که سوره ای رو سوره مکی معرفی کردند از این باب بوده. نکته دوم، سوره هایی که اینها به عنوان سوره مکی معرفی کردند، خب یکیش سوره اسراء و آت ذل قربا حقه و در اسراء آمده و سوره اسراء تعداد زیادی از آیات مدنی درشه. اتفاقا سوره های بزرگ مکی معروف هستند، به یا سوره روم معروف هستند که اینها برخلاف بقیه سوره های مکی که تعداد آیاتش کم است، اینها تعداد زیادی از آیاتشون در مدینه نازل شده و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور دادن طبق آنچه که بر وحی برشون نازل شده آیه فلانی رو در سوره فلان قرار بدهید. و به خصوص جالب اینجاست، از آیاتی که خود علمای اهل سنت تصریح کردند آیه مدنی است، یکیش همین آیه و آت ذل قربا حقه است. علمای سنی تصریح کردند سوره اسراء مکی است، غیر از چند آیه از جمله آیه و آت ذل قربا حقه. وقتی خودشون تصریح میکنن به این قضیه دیگه اصلا معنی نداره آیه سوره مکی بوده. مکی بودن برای کل سوره نیست، برای عموم آیات سوره است. اما در این سوره ها به اعتراف خودشون آیات مدنی هم نازل شده از جمله این قضیه. این مطلب رو به صورت مفصل از آیت الله خرازی در کتاب بدایت المعارف آوردند با مصادر سنی که تصریح کرده بودند به بله. به اینکه این آیات آیات مدنی است. حالا منم یه جستجو می‌ذارم، اگر الان پیدا بکنم خدمت دوستان ارائه خواهم کرد. راجع به آخرین سوالی که مطرح کردن، مطلبی که در مورد بحث اینکه مدارک رو ما آرام‌تر بگیم، خب ما به خاطر اینکه مدارک بسیار زیاده، ما اگر بخوایم این مدارک رو یکی دوتاش رو بخوایم مطرح کنیم و یکی سر هر کدوم از اونها بمانیم، وقت بسیار زیادی از ما گرفته می شود و مقدور نیست برای ما. لذا ما سعی میکنیم و تلاش میکنیم تا حد امکان تو همین برنامه جمع بکنیم بین هر دو هدف، هم هدف بیان کردن تمام مدارک و هم هدف آرام بیان کردن اینها. من الان پیدا نکردم، اما در خیلی از جاها دیده بودم که تصریح کرده بودند. بله اینجاست، راجع به مکی بودن این در روح المعانی آلوسی مطرح میکنه و تسمى الاسراء و سبحان مکیه، این سوره مکیست، و عن الحسن الا خمس آیات. حسن بصری که جزء تابعین است گفته 5 آیه است مدنی است. ولا تقتلوا النفس، لا تقربوا الزنا، اولئک الذین یدعون، تا آیه اقیم الصلاة و آیه و آت ذی القربا حقه. قصاده علاوه بر این 5 تا 3 آیه دیگر هم اضافه کرده، تصریح کرده که 8 آیه از این سوره آیات مدنی است. با توجه به این قضیه اصلا این شبهه نمی آید، چون علماشون تصریح کردن که این سوره مکی است، غیر از این آیاتی که مطرح شد. خب اضافه فرمایید چقدر ما فرصت داریم. خب چون من می‌خواستم وارد بحث مالکی‌ها بشم، فقط یکی از عباراتشون مطرح می‌کنم، بعد نیست ما چون ادامه بحثمون بود تکفیرهای احناف برای شوافع رو مطرح کردیم، اما تکفیر احناف برای مالکی‌ها، گفتیم مالکی‌ها معمولاً قدرت نداشتن، قدرتشون کم بود، به همین دلیل درگیری‌هاشون با بقیه مذاهب کمتر بوده. اما با وجود این قضیه مورد تکفیر احناف قرار گرفتند. در کتاب ترتیب المدارک تقریب المسالک ابوالفضل عیاض ابن موسی یحسبی اندلسی در جلد 1 صفحه 15 میاد مطرح میکنه، ولکن الغالب اذاک مذهب المدینه والکوفه. در اون زمان دو تا مذهب رایج بود، مذهب مدینه که مالکی‌ها هستند، مذهب کوفه که احناف بودند، و در دولت بنی عبید مذهب کوفی ها قدرت پیدا کرد، یعنی حنفی ها. فکان فیه مل قضا و رئاسه، اینها قاضی بودند، رئیس بودند. بعد میاد میگه و اخرجوا اضغاثهم عن المدنیین، و در اون دوران کینه هاشون رو بر ضد مدنی ها یعنی مالکی ها این احناف نشون دادن. فجرت علی المالکیه فی تلک المده محنون، بر مالکی ها مهنت ها و سختی های زیادی در دوران قدرت احناف رخ داد. ولکنهم مع ذلک کثیر، اما با همه اینها در منطقه قیروان مالکی ها باقی موندن، زیاد هم هستن. والعامه تقتدی بهم، و عموم مردم هم به همین ها اقتدا می کنند. یعنی احناف قدرت پیدا کردن در قیروان، در غرب افریقا و دیگر مناطقی در غرب بلاد اسلامی، ولی شروع کردن فشار آوردن رو مالکی ها تا تونستن جنایت کردن، مصیبت سر مالکی ها آوردن، اما نتوانستند احناف مالکی ها رو از بین ببرند. این تازه یکی از مذهب هاست، ما هنوز جنگ هاشون رو نیاوردیم، فقط داریم این عبارات های کلی رو مطرح میکنیم که فلان مذهب با فلان مذهب درگیری داشته. مذهب حنفی شافعی رو تکفیر کرد، کشتارهای زیادی از مالکی ها داشته و درگیری های زیادی. انشاءالله باقی رو ما در جلسات آینده خدمت عزیزان و سروران مطرح خواهیم کرد. خب اگه تا الان بیننده برنامه ما بودید تشکر میکنیم و ما انشاءالله بنا داریم که به شبهاتی که در این قضیه آمده، شبهات بحث های درونشی، به صورت بیشتر و مفصل‌تر بپردازیم. از همه دوستان التماس دعا دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
Altyazı M.K.